نه تنها بر دیندار قانون فرض است و باید قانون مراعات بکنه، کسی هم که دین نداره، کسی هم که آیین دیگری رو پذیرفته، چون اون آیینش هم ممکن مورد تایید ما باشه، یعنی اون هم محترم باشه از نظر ما مثل مسیحیت، اون هم حق قانون شکنی رو نداره. همه دنیا هم اینجوریست. شما برید مثلا آمریکا، شما قوانین اونها رو قبول ندارید، اون قوانین لیبرال دموکراسی شما قبول ندارید، اما اونجا مجبورید قانون اونها رو مراعات بکنید. و اخلاق و دستور شرع هم همینه. امام رحمت الله علیه زمانی که در پاریس تشریف داشتن، خب اینو من یه بار خدمت دوستان عرض کردم، اطرافیان امام خب براشون به دست آوردن گوشت حلال تو این کشورا سخته، رفتن گوسفند رو خریدن و خودشون با دستور اسلامی ذبح کردن که خیالشون راحت باشه که این گوشت کاملا ذبح اسلامی است. بعد امامشون پرسید که شما قوانین اینجا رو مراعات کردید؟ قوانین بهداشتی فرانسه مراعات کردید؟ گفتن نه آقا، ما گوسفند خریدیم، اونم ذبح کردیم. امام رحمت الله علیه از گوشتون گوسفند نخورد. فرمود اینجا ما تابع قانون اینها هستیم. تو این کشور زندگی می‌کنیم، باید قانونش محترم باشه. بنابراین قانون هر جا که به انسان بره، قانون اون کشور محترمه، قانون اون جامعه محترمه. ولی اینکه ما اون جامعه رو قبول نداشته باشیم، اعتقاد و باور اونها رو قبول نداشته باشیم، دین اونها رو قبول نداشته باشیم، یا نباید تو اون کشور باشیم، یا باید قانونشون چیه؟
رایز
محترم بشماریم.
بسیار خیلی ممنونم آقای محمدی. دوستانی که مایل هستن ما رو در فضای اینترنت همراهی بفرمایند، میتونن به سایت رادیو معارف به نشانی www.radiomaarif.ir مراجعه کنن.
پرسمان 329-10-551 و 329-10-552 با پیش شماره 025.
خب خیلی ممنونم از اینکه ما رو همراهی می‌فرمایید. تا جای محمدی 912-84-27 سوال کردن که با توجه به اینکه خدا از اسرار درون و برون همه کس و همه چیز آگاه هست، چرا انسان‌ها رو امتحان می‌کند؟
امتحان‌ها فلسفه‌های متعددی داره. همیشه امتحان برای این نیست که ما مورد امتحان رو بشناسیم. بله گاهی فلسفه امتحان اینه که بفهمیم طرف چی داره و چی نداره. اما همیشه اینجوری است در همین امتحان‌های بشری. نه دیگه، گاهی می‌خوام طرف ورزیده بشه، معلمی که بیشتر می‌خواد بچه‌هاش رشد کنن، دانشجوهاش رشد کنن، امتحان‌های بیشتری می‌گیره. هدفش از این امتحان گرفتن‌ها اصلاً ارزیابی میزان سواد دانشجوهاش نیست. می‌خواد تو این امتحان‌ها اینا تمرین کنن، آپدیت بشن، ورزیده بشن. تو مسابقات شما می‌بینید مسابقات تدارکاتی می‌ذارن. تو مسابقات هدفشون برد و باخت نیست. برد و باختش هم تأثیری در جایگاهشون در کل اون نظام ورزشی خودشون نداره. فقط میخوان که نقاط قوت و نقاط ضعف خودشون رو بشناسن، ببینن کجا ضعیفن، تقویت کنن، کجا قوی هستن بیشتر و تمرین کنن. با این درگیر شدن با حریف خودشون تمرین کنن و تجربه کسب کنن. این چیز هاست. در امتحان‌های خداوند متعال وجه این که مورد امتحان رو بشناسه قطعاً وجود نداره. چون خداوند میدونه هم ظاهر و هم باطن و نه خدا میدونه، فرشتگان هم میدونن، نامه اعمال انسان هم ثبت شده، گواهان دیگر هم مثل پیامبران و ائمه علیهم السلام هم میدونن. اما وجوه دیگه داره. یکیش اتمام حجته. طرف میگه خدا اگر من مسئولیتی داشتم عدالت میبردیدم چین و چنان. میگه خب این در این حوزه مسئولیت داشتی، اینم نتیجه کارت، چون امتحان مشخص میشه، حجت بر انسان تمام میشه. من اگه ثروت داشتم دست حاتم طایی رو از پشت میبستم. خب انقدر بهت دادیم، چقدرش انفاق کردی؟ این مقدار. اینا میشه اتمام حجت برای انسان که در قیامت از خدا طلبکار نباشه که خدای اگر به من میدادی چنین میکردم، من اگه مریض میشدم چنین میشد، اگر جنگی میشد من تو خط مقدم تو جبهه
بودم.
خداوند امتحان ها رو پیش میاره که در واقع انسان امتحان بشه تا حجت برش تموم بشه. و دو، این امتحان ها برای اینکه انسان خودشو بشناسه، ارزیابی از خودش داشته باشه. توی صحنه امتحان که شکست خورد میگه خب من پس ضعیف بودم، نقاط ضعف رو بشناسه و برطرف کنه. و سه، امتحان های خداوند داره رشد دادن بنده هاشه. عمده همین سومی هست. ولنبلونکم بشیء من الخوف والجوع و نقص من الاموال و الانفس و ثمار فبشر الصابرین. الذين اذا اصابتهم مصیبه قالوا انا لله و انا الیه راجعون. اولئک علیهم صلوات من ربهم و رحمه. این عمده امتحان‌های خدا برای این رشد دادن بنده است. انسان توی این کوره‌های آزمایشه که ورزیده میشه، آب دیده میشه، رشد میکنه و به مقام‌های میرسه. این امتحان‌ها نبود، هرگز به اون مقام‌ها نمی‌رسید. اگر این جنگ تحمیلی 8 ساله نبود، ملت ما انقدر عظمت پیدا نمی‌کرد. توی این امتحان‌هایی که بعد از انقلاب ما داشتیم، این امتحان‌ها و این صحنه‌های امتحان و فشارها باعث شد که این ملت رشد کنه در زمین‌های مختلف. اگر هر سلاحی می‌خواستیم به ما می‌دادن، خب ما می‌شدیم مثل کشورهای دیگه‌ای که کاملا وابسته هستن به خارج از خودشون در سلاح. اگر هر از کنم چه صنعتی رو می‌خواستیم فوراً به ما می‌دادن، اصلا ما دیگه تو صنعت حرفی نداشتیم که بخوایم بگیم، چون 200 سال ما رو عقب نگه داشته بودن دیگه.
بله،
هیچی نداشتیم که بخوایم. اما الان با این سختی ها و این فشار ها و تحریم ها و گرفتاری ها مرتب ما رشد کردیم. عمده فلسفه خدمت شما عرض کنم که این امتحان های الهی برای همین رشد دادن بنده هاش، یه هم آیات هم روایات در این زمینه خیلی زیاد هست که خداوند انسان ها رو امتحان میکنه تا رشد کنن. فاخذناهم بالبعصاء والضراء لعلهم يتضرعون. این تضرع و توجه به خدا و این که انسان از خونم که استعدادهای خودشو بروز بده و به خدا توجه کنه، از خدا کمک بخواد، اینها فلسفه هاییست که فقط تو همین سختی ها و امتحان ها به وجود میاد. انسان خودش خیلی استعداد داره که خبر نداره، استعدادهای پنهان خودشو خبر نداره. بهش بگن شما مثلا چقدر میتونی بدوی؟ من 100 متر بدوم نفسم میگیره. اما اگر دو تا گرگ گرسنه اینو تعقیبش کنن، گاهی چند کیلومتر میدوه، هنوزم توان دویدن
داره.
ما اینو تو بعضی از صحنه‌ها امتحان کردیم. یه موقع احساس می‌کردیم که بنده دیگه یک قدم هم نمیتونم کاری انجام بدم. خطر که اومد، تهدید که اومد، دیدیم نه، استعدادهای پنهان انقدر زیاده که 10 برابر اون چه خیال می‌کردیم استعداد وجود داره، که انسان خودش خبر
نداره.
تو این صحنه‌های امتحان اون استعدادها بروز می‌کنه و انسان رشد میکنه.
بسیار عالی. خیلی ممنونم از جای محمدی و سپاس از خداوند متعال که ما را اینقدر دوست داره و در بعصا و ذرا و امتحان ها قرار میده. خیلی ممنونم از جای محمدی. 329-10551 و 552 با پیش شماره 025 و سامانه پیامکی 30553 در خدمت شما عزیزان هست.
پرسمان پاسخگوی سوالات اعتقادی شما.
خواستم سوال کنید که قبل از خلقت زمان و مکان آیا چی بوده، زمانی بوده نبوده؟ قبل از خلقت ما که فرمودن هفتمین خلقت خلقت هستیم ما، خواستم اینم قبل از این خلقت قبلا چی بوده؟
چی بوده؟
خب قبل از انسان که بودن موجوداتی، قبل از حالا ایشون فرمودن هفت عالم، که البته هفت عالم قبل از ما بوده، ما هشتمین عالمیم، هشتمین آدمیم که بر روی زمین خلق شده ایم. اما بله، خب قبلش هم باز موجوداتی بودن، حیواناتی بودن که حالا بعضیشون نسل منقرض شده، زمین بوده، آسمان بوده، حتی قبل از این هم باز بوده، زمین نبوده اما اون مجموعه شمسی که بوده قبل از اون هم باز بوده، اون مجموعه راه شیری که بوده، همه اینها قبل به این معنا. خب میرسید شما تا میرسید به اون اولین بار که خداوند ماده رو خلق کرد، اما اون دیگه قبل زمانی نداره. بیم قبل از اون چی بوده، قبل از زمان چی بوده، اون دیگه قبل زمانی نداره، چون به تسلسل میرسید دیگه.
بله.
پس قبل از زمان زمانی نبوده، قبل از مکان مکانی نبوده. زمان و مکان با آفرینش ماده معنا پیدا میکنه. از اون زمانی که خداوند متعال این نظام آفرینش رو خلق کرده، 6 دوره گذشته که ممکنه بعضی از این دوره ها چند میلیارد سال بوده. تأکید میکنم چند میلیارد سال، نه چند میلیون سال. هو الذی خلق السماوات والارض فی ستة ایام و کان عرشه علی الماء لیبلوکم ایکم احسن عملا. این ستة ایام، هر یومش، هر روزش ممکنه چند میلیارد سال گذشته تا اون مرحله، اون دوره تمام شده، دوره بعد وارد شده. اما مادامی که ماده باشه، زمان و مکان معنا داره. بگیم که از اون زمانی که ماده خلق شد تا الان چند میلیارد سال گذشته، از اون زمانی که کره زمین از خورشید جدا شد به شکل توده آتشین تا الان چند میلیارد سال گذشته، از اون زمانی که زمین سرد شد و یخبندان شد مثلا. خب زمین شناسا میان حساب میکنن بر اساس اون قواعدی که دارن و حکم میکنن مثلا فرض کن که 2 میلیارد سال گذشته از اون دوره‌ای که مثلا زمین یخبندان بوده تا این دوره، یا اینکه از اون دوره‌ای که اولین بار موجود زنده‌ای بر روی زمین پیدا شد، فرض کنیم مثلا یک تکسلولی آمیب، از اون زمانی که اولین تکسلولی بر روی زمین پیدا شد تا الان چقدر گذشته و اون تکسلولی کجای زمین بود، این کجا و کی در مورد ماده معنا داره. من یه از شما بپرسن که دو تا چهار تا کجا خلق شده، محل تولدش کجاست، چی میگید؟
محل نداره،
مکان نداره دیگه،
زمانم نداره.
هر جا برید دو تا چهار تاست، زمین باشه، آسمان باشه، ایران باشه، آمریکا باشه، اروپا باشه، همه جا چیه؟ مکان نداره. بگیم اینجا محل تولد دو تا چهار تاست، یا بگیم اینجا محل پیدایش دو تا چهار تاست، یا بگیم از امروز دو تا شد چهار تا، قبلش دو تا چهار تا نبود. نه، دو تا همیشه چیه؟
چهار تا بوده. شما بوده باشیم چه نبوده باشیم،
چه موجودی باشد چه نباشد، چه بشر فهمیده باشه چه نفهمیده باشه، دو تا همیشه چهار تا بوده. اینها دیگه قابل مقید کردن به زمان و مکان
نیست.
پس این که بگیم قبل از این که زمان و مکان خلق بشه چه زمانی بوده، زمان در کی خلق شد، این درست نیست. زمان دیگه زمان نداره، مکان دیگه مکان
نداره. بسیار عالی، خیلی ممنونم آقای محمدی. دوستانی که مایل هستن ما رو در فضای مجازی دنبال بفرمایند میتونن به فضای مجازی سروش به این آدرس مراجعه بفرمایند، @ رادیو معارف. خب خیلی ممنونم از این که با ما همراه هستید. حاجی محمدی 921-0692 اینجوری سوال کردن که وقتی انسان سیری ناپذیر است و در این دنیای محدود و کم باید قناعت کند، در آخرت بعد از حساب و کتاب وقتی به بهشت رفت، نعمتها و سرگرمیهای بهشت آیا او رو سیر میکنه؟
در بهشت محدودیتی وجود نداره. لهم فیها ما یشاؤون، یا این که بلحم تیر ما یشتهون و فارچهت ما یتخیرون،
هرچی که اشتها داشته باشن، هرچی
بخوان، هرچی برگذینن. بنابراین در بهشت هیچ محدودیتی نیست، منتها خود نفس پرخوری که در دنیا هست، این خود پرخوری از رذائل محسوب میشه. المعده تو رأس و کل دا، و پرخوری سرچشمه خیلی از بدبختی هاست. اندرون از طعام خالی دار تا در اون نور معرفت بینی. آیا این رذیله در بهشت وجود داره؟ خیر، در بهشت هرچه هست فضائله. اگر پرخوری به این معنی شرط کردن باشه که خب خیلی مورد سرزنش هست، لا تشتم اول فتانه مال بتانه، اگه درست خونده باشم از فرماش مولاد امیر حسین هست که بعد پرخوری با فتانت و زیرکی با هم جمع نمیشن. هر جا پرخوری بود دیگه زیرکی و چیزها وجود نداره. اگه به این معنا باشه، خود تو بهشت اصلا کسی شکمباره نیست. این شکمبارگی از رذائل دنیاست، اهل بهشت شکمباره نیستن. اما اگه چیزی دلشون بخواد، هر غذایی به هر مقداری به هر صورتی در هر شرایطی که بخوان به همون صورت براشون فراهمه. این فواکه به ما یتخیرون، یعنی هر نوع فاکه، هر نوع میوه‌ای که انتخاب کنن، به هر میزانی که انتخاب بکنن و در هر شرایط و به هر صورتی، حتی اون نحوه تقدیم هم باز به اختیار خودشون هست. یا خودش میخواد بچینه، خب خود شاخه خم میشه، درخت خود شاخه رو خم میکنه، چه این طرف که مثلا رو اون مولها و رو اون سرور متقابلی نشستن خودش بچینه. یه وقت نه، دوست داره که دیگران ازش پذیرایی بکنن. اون ولدان مخلدون هستن که اطرافشون میچرخند و میرن میوه که میخواد رو براش میشینن و میرن تحویلش میدن و تقدیم میکنن. بنابراین حتی اون شکل پذیرایی شدن هم باز به اراده خود انسان هست. به هر صورتی خود مؤمن اراده کنه همون محقق خواهد شد. پس پاسخ سوالشون مثبته، با این قید که آیا انسان اونجا ششنباره خواهد بود؟ پاسخش منفی است.
بسیار.
اونجا انسان عرض کنم که پرخوری میکنه، خیر، ولی آنچه که بخواد و هر مقداری که بخواد به هر صورتی که بخواد در اختیارش است. و چون انسان اونجا همه فضائل رو داره و میدونه چه حال بخواست شد، البته اونجا سنگینی هم وجود نداره، مثل دنیا نیست که اگر انسان زیاد خور مثلا ششمش سنگین بشه یا مثلا مدفوع داشته باشه، این چیزها نیست. دفعش به وسیله عرق هست که از هر مشک و از هر بوی عنبر خوشبوتره، از این طریق دفع میشه. اما اینکه بخواد انسان سنگین بشه، نه، سنگینی هم نداره. خلاصه اینکه در بهش آنچه انسان اراده کنه، مشیتش باشه، به همون صورتی دوست داشته باشه، در اختیارش خواهد بود.
بسیار عالی.
نکته‌ای که باید اشاره بکنم که حالا شاید حقش ادا نشد، این که این سیری ناپذیر بودن که در دنیا وجود داره و از رذایل هم هست، آن شنید هستی که در اقصای غور بار سالار بیفتاد از سطور، گفت چشم تنگ دنیا دوست را یا قناعت پر کند یا خاک گور. در دنیا هم سیری ناپذیر بودن بده، از رذایل دنیا محسوب میشه، اما این مربوط به دنیاست که محدوده. چون دنیا محدوده، این سیری ناپذیر بودن در دنیا تجلی داره، مشخص میشه. اونجا چون حد وجود نداره، چون محدودیت نیست، اصلا سیری ناپذیر بودن اونجا معنا نداره به این معنی که در دنیا وجود داره، چون محدودیت نیست. این نکته هم نیست، این از رذایل دنیوی است. در دنیا انسان باید قانع باشه، اگه قانع شد دنیاش هم خوب خواهد شد و اون چی که در دنیا برای انسان مشکل ایجاد میکنه این چشم تنگیه، نه دست تنگی. چه بسا کسانی که دستشون تنگ اما چشمشون پره، و چه بسا کسانی که از کنم که اینها دستشون پره اما چشمشون چیه؟
تنگ.
گفت چشم تنگ دنیا دوست را یا قناعت پر کند یا خاک گور. این مشکل اینه، این در بهشت اصلا وجود نداره.
انشاءالله که بریم و ببینیم و استفاده کنیم و لذت ببریم کنار هم دیگه. انشاءالله. همچنان در خدمت شما عزیزان هستیم از برنامه پرسمان اعتقادی رادیو معارف.
یه سوال می‌خواستم از کارشناس برنامه.
رادیو معارف تقدیم می‌کند پرسمان، پاسخ به سوالات اعتقادی
به کارشناسی استاد محمدی.
خواستم بدونم که اینکه قدم کسی خوب هست تو زندگی کسی وارد میشه، یا اینکه توی کاسبا میگن دشت اول دست کسی خوب هست یا بد هست، که برای خود من پیش آمده که من 13 سال مشتری یه مغازه تعویض روغنی بودم، تا همین پریروز مثلا 2 ماه یه بار میرفتم. چند روز پیش به من گفت که برو چند تا مشتری بیاد بعد شما بیا. گفتم چرا؟ بعد دیگه من اصرار کردم، دلیلشو پرسیدم چون ناراحت شدم، گفت برو چند تا مشتری بیاد بعد شما بیا. گفت چون شما اون بار که آمدی اولین مشتری بودی، ما تا شب با 3 نفر دعوا کردیم و یه ماشینم 2-3 تا پیچشو نبستیم. حالا اون دعوای اون روزه و چیز انداختن گردن ما، میگن قدم شما بد بوده. حالا این مشتری هست، من میتونم نرم دیگه به خاطر این حرف عقیده اینا، اما این قدم کسی خوب هست یا بد هست تو زندگی ها اختلاف اصلا ایجاد میکنه. خواستم بدونم دین قبول داره این حرفا رو؟
بلا جان، چیکار باید کرد با اینجور آدم ها؟
اولا این که به این معنا که بعضی ها بد قدمن، بعضی ها خوش قدمن، بعضی ها خوش دستن، بعضی ها بد دستن، به این معنایی که تو جامعه وجود داره، کم تو گسترهی میگن که فلانی بد قدمه. خب چرا؟ علتش چیه؟ هیچ علت نداره. این یعنی تصادف، یعنی صدفه در واقع. این نه عقل قبول داره نه شرع قبول داره. یک نفر بدون دلیل بد قدمه، یک نفرم بدون دلیل مثلا خوش قدمه. هم تو تصادفن این یکی خوش قدم شده، شگون داره، اون یکی بد شگون هست و شوم. بد قدم، اینو قبول نداریم. این نه شر قبول داره نه عقل قبول داره، چون میشه معلول بدون علت. اما اینکه بعضی چیزها باعث شامت میشه، باعث بدشگونی میشه، بعض چیزها باعث خوشیومنی میشن، کاملا درسته. گناه شومه، هر جا گناه وارد شد شومی همونجا وارد خواهد شد، بدیومنی همونجا وارد خواهد شد. هر جا قرآن باشه اونجا خیر و برکت و خوشیومنی هم وجود داره، هر جا نماز باشه اونجا خوشیومنی وجود داره، هر جا طاعت باشه اونجا خیر و برکت وجود داره. ممکنه برکت مادی مشاهده نشه اما قطعا برکت وجود داره. هر جا گناه باشه اونجا بی‌برکتی وجود داره. عروسی که ابتدای زندگی، شروع زندگی با گناهه، اختلاط زن و مرد، انواع گناهان، موسیقی های حرام، نمیدونم چی و چی، اینا از همون ابتدا بدیومنی و بدشگونی رو خودشون تو زندگیشون وارد کردن. بله این زندگی پایان خوشی نخواهد داشت، ولی اینکه ممکنه در دنیا اینها برخورداری های داشته باشن، اما اینکه ما انتظار داشته باشیم زندگی زناشویی که یکی از مقدس‌ترین چیزهاست، بهترین بناها، محبوب‌ترین بناها نزد خداست، این با گناه شروع بشه، این بدیومنیه. اینو قبول داریم ما. این ازدواج میمنت نخواهد داشت، این وصلت وصلت مناسبی نخواهد بود. اما اینکه این عروس بدیومنه، چرا؟ همینجوری بدیومنه یعنی چه؟ خیلی هم خوشیومنه. این یک نکته مهمیست که اصل اون قضیه اصلا قابل قبول نیست. شما اومدی من دعوا کردم، چه رفتی داره دعوا شما به اینکه حالا این چرا رفته روغن ماشین شواز کرده؟ اینکه تو سه نفر باید دعوا کردن اینو به حساب اون میذاری؟ به چه دلیل؟ چه گناهی کرده؟ به این معنا اصلا مورد قبول نیست. اما اینکه اگه کسی گناه تو زندگیش باشه، این بدیومنی رو قبول داریم. کسی که عرض کنم که دستش باز باشه، خیر و برکت داشته باشه، اهل تقوا باشه، این نورانیت داره و شعاع نورانیتش هم اطرافش میگیره، اینو قبول داریم. کسی که حامل قرآن، نورانیت داره، این نورانیت هم خود به خود سرایت میکنه به اطرافش. این یک مطلب که مطلب قابل توجه هست و ما باید اینها رو از هم جدا بکنیم. مطلب بعد این که اون که عرض کردم گناه، حالا مخصوصا تو این کارهای مقدس، اونها باعث میشه که اون بدیومنی و بدشگونی وارد بشه، اون کاملا مورد توجه هست. مطلب بعد این که گاهی شیطان این وسط وارد میشه، میخواد که یه زندگی شیرین رو تلخ بکنه. یه اتفاقی افتاده، حالا از اون روزی که این عروس اومده تو این خونه یه بچه هم مثلا مریض شده، یه مرگ و میر هم واقع شده، شیطان رو به هم گره میزنه، میگه ببین که این عروس بدیوم بود، چرا؟ چون فلان عزیز از دست ما رفت. این حرف شیطانه، این وسوسه شیطانه. عروسی که تو خونه پدرش خوشیوم بوده، عروسی که اهل گناه نیست، عروسی که نور و صفا و معنویت رو برده تو خونه، حالا یه اتفاق افتاده، اونم هیچ ربطی به این نداره، اون ممکنه از یه گناه دیگه سرچشمه گرفته باشه، اون ممکنه اصلا صلاح اون خانواده به اون باشه، اونا رو خبر ندارن، اینا رو به هم گره میزنن. وقت شیطان هم میدیم وسط، اینجا خیلی قشنگ ردیف میکنه ها. از هنرهای شیطان اینه که تو این گونه امور خیلی قشنگ
خرافاتو به هم میپیچه.
آره، رو به راه میکنه که هر کس تحلیل میکنه میگه راست میگه دیگه. از روزی که اومده این اتفاق افتاد، اون اتفاق افتاد، اون اتفاق افتاد، چرا اینا به هم داره؟ به چه دلیل شما اینا رو به هم نسبت میدید؟ عقل اینجوری گفته، علم اینجوری میگه، قرآن اینجوری گفته. اومد یک سند داشته باشیم برای این حرفا. اینا کار شیطانه. شما باید حواستون رو جمع کنیم که این فال بد زدن ها، اینها کار شیطان. و نکته آخر که عرض میکنم، دستور شرع اینه که ما همیشه فال نیش بزنیم. اگه اتفاق خوبی افتاد عیب نداره بگیم که فلانی خوش دسته، فلانی دستش برکت داره. اما اگه اتفاق بدی افتاد حق نداریم به کسی نسبت بدیم. اگر پرنده دیدیم پرواز کنه فال نیش بزنیم و ما نگیم چون کلاغ بود حتما یه بلایی به سر ما میاد. اینو اسلام، اینو شرع اجازه نمیده. پیامبر فال نیش رو همیشه میزدن، اما فال بد خیر، فال بد زدن تو
دین ما رو
قاموس پیامبر نبود. اما فال نیش چرا خوبه بگیم فلانی خوش دست اب نداره، اما فلانی بد دست رو حق نداریم بگیم. این مثلا فرض کن که این حادثه که الان رخ داد، این یه خیر و برکت میخواد ما برسانه، این اب نداره، اما میخواد شر به ما برسانه، اینو باید تعطیلش کنیم. پس فال نیک زدن اب نداره، فال بد زدن چیه؟
ممنوع.
گرچه باز تأکید میکنم که ممکنه هیچ کدومش دلیلی نداشته باشه، اما از لحاظ انرژی مثبت تزریق شدن، از لحاظ این که انسان تلقین مثبت به خودش میکنه آثاری داره، از اون طرف تلقین منفی آثار منفی داره. اینه که تا میتونیم تلقین مثبت داشته باشیم، اما تلقین منفی هرگز.
بسیار خیلی ممنونم حاجی محمدی از حضورتون در برنامه. مباحث بسیار زیبایی مطرح فرمود. انشاءالله توفیق داشته باشیم باید هم خدمت حضرت عالی برسیم. از شما شنوندگان عزیز هم سپاسگزارم از اینکه ما رو همراهی میفرمایید. به برنامه خودتون لطف و عنایت دارید، ضمن اینکه 329-10551 و 329-10552 با پیش شماره 025 و سامانه پیامک 30553 کماکان در اختیار شما عزیزان هست. انشاءالله هر جایی که هستید خوب و خوش و سلامت و پرروزی باشید. ما را هم از دعای خیرتون فراموش نفرمایید. التماس دعا و خدا نگهدار همه شما.
دلا چون کس نخواهد من دایم هم نمانی تو، قدم در نه اگر هستی طلب کار معانی تو. گرفتم صد هزاران علم در مویی بدانستی، چو مرگ از سایه اندازم سر مویی چه دانی تو، چه دانی تو.
در استان
سلام. صدای جمهوری اسلامی که تقریبا به بسیاری از کشورها میرسد، این صدا باید یک صدایی باشد که مردم را ارشاد کند و اسلام را معرفی کند.
نشاط و معنویت، ایمان و معرفت، دین و حکمت، صدای فضیلت و فطرت. رادیو معارف.
الله يا برهان، الله يا برهان.
ای خوش است تن کوچ کردن، خانه در جان داشتن.
ای خوش است تن کوچ کردن، خانه در جان داشتن.
روی مانند پری از خلق پنهان داشتن، روی مانند پری از خلق پنهان داشتن،
روی مانند پری از خلق پنهان داشتن، روی مانند پری از خلق پنهان داشتن.
همچو عیسی بی پر و بی بال برگردون شدن،
همچو عیسی بی پر و بی بال برگردون شدن،
همچو ابراهیم در آتش گلستان داشتن، همچو ابراهیم در آتش گلستان داشتن،
همچو ابراهیم در آتش گلستان داشتن، همچو ابراهیم در آتش گلستان داشتن.
روشنی دادن دل تاریک را با نور علم، در دل شب پرتو خورشید رخشان داشتن. روشنی دادن دل تاریک را با نور علم، در دل شب پرتو خورشید رخشان داشتن. همچو پاکان گنج در کنج قناعت یافتن، مور قانع بودن و ملک سلیمان داشتن،
همچو پاکان گنج در کنج قناعت یافتن، مور قانع بودن و ملک سلیمان داشتن.
این خوش استن کوچ کردن، خانه در جان داشتن، روی مانند پری از خلق پنهان داشتن، روی مانند پری از خلق پنهان داشتن.
این خوش استن کوچ کردن، خانه در جان داشتن، روی مانند
بند پری از خلق پنهان داشتم، روی مانند پری از خلق پنهان داشتم. ای خوش از تن کن